بسم الله الرحمن الرحيم. مظاهره یک حرام است بر اساس صریح اون روایتی که داشت هازا حرام. کلمه هازا برمیگشت به همون تعبیر زهر که زهر امی روایت میثم طمار بود، هازا حرام. از این جهت گفتن نفس کار مظاهره و گفتن این جمله خود به خود حرام هست. ولی عقاب برش هست یا نیست، خب بالاخره حرامه. معناش اینه که عقاب برش هست، نمیشه گفت که حرامیست که عقاب برش نیست. در این حال اختلاف کردن که بر نفس این جمله عقاب هست، به حیث که اگر کفار داد را مباشرت کرد باز هم معاقب میشه. بعضی گفتن بله حرامه به نفسه و حرمت زوجه با کفاره بدطرف میشه، ولی حرمت خود این جمله این بدطرف نمیشه. این یک مسئله که نفس جمله حرامه. حالا معاقب بشه یا معاقب نشه، والله غفور رحیم. البته مرحوم شهید فرمودن که والله غفور رحیمی که در آیه هست چه ربطی داره به مسئله ما؟ والله غفور رحیم یعنی خدا غفور رحیمه. خدا غفور و رحیمه که دلالت نمی کنه که این معصیت رو هم می بخشد یا نمی بخشد. این استدلال درست نیست. درسته که در ذیل این آیه آمده و آخر آیه آمده والله غفور و رحیم، ولی اثبات صفت غفار و رحمان برای ذات باری غیر از شمول این صفت برای این مورد این بلند هست. بنابراین استدلال کاملی نیست، استدلال درستی نیست که به این ذیل آیه استدلال بکنیم. این نکته ایست که حالا ایشون اینجوری فرموندن، ولی استظهار میشه که چون ذیل این آیه است و دنبال این وحث هست و معمولا اشخاص توان هر سه تا یا یکی از این سه کفار مثلا نداشته باشن، ذیلش گفته والله غفور رحیم، بعید نیست بگیم شامل میشه. ولی به هر حال استظهار، استدلال نیست، نمیشه به طور قطعی گفت. مسئله دوم اینه که اگر شخص بدون اینکه کفار بده با همسرش که مظاهره کرده مباشرت کرد، کفاره مکرر میشه. و اگر باز هم مباشرت کرد و تکرار کرد در مباشرت، باز هم کفاره مکرر میشه. یعنی به تعداد مباشرت بعد از مظاهره موجب تکرار کفاره میشه. این که آیا به خاطر مباشرت بدون دادن کفاره موجب تکرار کفاره بشه، در روایات باب دو جور آمده، لذا دو نظر درش هست. یک نظر اینه که روایات میگه تکرار میشه و باید به تعداد بعد از اینکه مظاهره کرد اگر کفاره نداد و مباشرت کرد، به تعداد مباشرتش کفاره تکرار میشه. استدلال کردن به روایات باب، یک روایت اینه که صحیحه حلبی که در گذشته خوندیم در ارتباط با اصل ظهار در آخرش داره که این عبارت در آخر روایت هست: قلتو ان اراد ان یمسها قال لا یمسها حتی یکفر، قلتو فان فعلا فعلیه شیئون قال ای والله انه لعاصم ظالم، قلتو الله قلتو علیه کفارتون غیر الاولا قال نعم یعتق ایزن رقبتن. این عبارات به صراحت در ذیل روایت صحیح حلبی میگه که تماس بدون دادن کفاره موجب تکرار کفاره است. صحیحه ابی بصیر هم به این شکل داره که قلت لابی عبدالله علیه السلام متا تجب الکفاره علی المظاهر قال اذا ارادن یباغع، قلت فان واقع قبل ان یکفر قال فقال علیه کفارتون اخرى. خب این معناش اینه که در اثر مباشرت کفاره تکرار بشه. و همینطور در روایت حسنه صیقل عن صادق علیه السلام قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم یفر قال علیه الکفاره من قبل ان یتماسا، قلت فانه اتاها قبل ان یکفر قال بئس ما صنع، قلت علیه شیئون قال اساء و ظلم، قلت فیلزمه شیئون قال رقبتون ایزن. خب این سه تا روایت رو میگن دلالتش بر این که تکرار مباشرت بدون ادا کفاره منشأ تکرار کفاره است. ولی از این روایت اخیر که تکرار سائل که حضرت فرمودن بد کاری کرده که قبل از اینکه کفاره بده مباشرت کرده به سماسنه، دوباره سائل میگه که علیه شیئون، حضرت فرمودن اساء و ظلم، دوباره سوال کرده فیلزمون شیئون قال رقبتون ایزن. این نحوه سوال و جواب که یک مقدار که گویا در اثر تکرار سائل حضرت فرمودن که باید کفاره بده، از این جهت آمدن بعضی ها فرمودن که میشه حمله بر استحباب کرد، کفاره اول واجبه به حکم صریح آیه که فتحریر رقبت من قبل ان تماسا او سیام شهرین متتابعین و اطعام و ستین مسکین، اون در متن آیه است در مرحله اوله. اما اگر خب من قبل ان تماسا، اما اگر کفاره نپرداخته مباشرت بکنه تکرار میشه که دو تا کفاره باید بده، سه تا کفاره باید بده، چهار تا کفاره باید بده. به خاطر لحن این روایت حسن صیقل حمله بر استحباب کردن، ولی ما نمیفهمیم حمله بر استحباب یعنی چی. به صراحت اینجا صحیحه حلبی میگوید که قلتو این اراده ان یمسه ها قال لا یمسه ها حتی یو کفر قلتو فهم فعل فعلیه شیعون قال ای والله انهو لآسمون ظالمون قلتو علیه کفارتون غیر الاولا قال نعم. خب این صراحت رو چطور ما میتونیم حمله بر استحقاق بکنیم؟ حالا این یه مطلب که به هر حال اصل مظاهره حرامه، باید کفاره بده و مباشرت بکنه و اگر بدون کفاره مباشرت کرد تکرار داره و تکرار به اصطلاح کفاره است. خب حالا طرف نداره، اون یه بحث دیگری است که در آخرش با استغفار مسئله را تمام بکنن، ولی فَإِنْ لَمْ يَجِدْ داره، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سریع آیه است. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وقتی هست معناش اینه که اگر توان روزه رو داره باید روزه بگیره، توان روزه ترتیبیه، اگر توان روزه نداره و امکان مالی داره خب باید 60 سر به اصطلاح اطعام مسکین رو بده. بله، چون در اون روایت صریحا داشت که اون خانمی که آمده بود و در زمان حضرت صادق بود، این مسئله دوم، یعنی این کار جاهلیت تا اون زمان هم ادامه پیدا کرده بود. خیلی خب، به هر حال اینم یه مسئله است که حمله بر استحباب بکنیم یا بگیم وجوبا تکرارش منشه تزه. ما به نظرمون صریح روایته و روایت هم صحیح هست، نمیشه همینجوری ازش گذشت و موجب تکرار کفاره است و اگر امکان داشته باشه باید کفاره بده. مسئله بعد اینه که به صرف گفتن زهرک که زهر امی کفاره واجب نمیشه، بلکه ان اراد ان یباشر زوجته قبل از مباشرت به خاطر جواز مباشرت واجب میشه، درست مثل مهریه که در باب نکاح گفتیم که با عقد نکاح مهریه ملکیت متزلزله پیدا میکنه برای زوجه و تستقر رو به مباشرت، که با مباشرت ملکیتش مستقر میشه. اینجا هم میگن با لفظ بر عهدش میاد اما به صرف لفظ نیست، ممکنه غایب باشه این لفظ رو تعبیر کرده باشه، البته با شرایطی که در جای خودش گفتیم، و یا فاصله زمانی میاندازه تا بتونه وقتی کفاره بده. در اینجا بگیم که به صرف لفظ یجب علیه الکفاره، نه. ضمن این که در آیه داشت که ان به ان یعود، و من آیه را اینجا به خاطر همین جمله‌ای که مورد استدلاله آیه را آوردم، آیه شریفه سوم بود، سوم چهارم سوره به اصطلاح مجادله، والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبتهم. این ثم یعودون لما قالوا مفهوم داره، همینجوری که نمیشه گفت چیز صحت. پس الذین یظاهرون من نسائهم قبل ان یعودو واجب نمیشه، پس این حرف درسته که به صرف لفظ وجوب نمیاره، به صرف لفظ به اصطلاح زمینه تعلق کفاره به ذمه‌اش محقق میشه، ولی اگر بخواد مباشرت بکنه که از کلمه ثم یعودون لما قالوا، یعودون یعنی میخوان مراجعه بکنه بودد بالاخره به همسرش، اینجا فتحریر و رقبت مؤمنه. این هم یک بحث که استقرار کفاره به اراده مباشرته. مسئله دیگه اینه که اگر دو تا زن داشت، اگه یه بخواد یه راه حلی پیدا بکنه برای فرار از کفاره، میشه آیا از این راه حل استفاده بکنه که بیاد میگه زهر و ککه زهر امی، خب کفاره بر عهده‌اش میاد، میخواد مباشرت هم باش داشته باشه، طلاقش میده در طلاق رجعی. اینجا میگن اگر در عده بخواد رجوع بکنه همون زوجه است و تکرر کفاره، ولی اگر عدهش تمام بشه و مجددن باش ازدواج بکنه، اینجا در حقیقت یک فاصله بیگانه شدن کامل برش پیش میاد، و یا طلاق باین بده و مجددن باش ازدواج بکنه، این ممکنه که اون کفاره از عهدش خارج بشه. یعنی مظاهره کرده، کفاره به عهدش اومده، میخواد با همین زنم مباشرت داشته باشه، همین زنم داشته باشه، کفاره هم نمیخواد بده، چون امکان داره براش هم مثلا اطعام و یا صیام و امکان داره براش، ولی نمیخواد بده. از این راه که طلاق بده و بذاره عده‌اش تمام بشه که اون بشه یک زن بیگانه، هی عملک من نفسها و هو خاطرون من الخطاب، و مجددن باش ازدواج بکنه، این موجب میشه که اون کفاره قبلی از عهده‌اش ثابت بشه.
طلاق سوری
یا طلاق باین اگر بده که به اصطلاح رجوع نداره و حق رجوع نداره، طلاق باین بده، اون زن هم عده‌اش تمام بشه، بعد از تمام پایان عده باش ازدواج بکنه. اینجا در حقیقت یک فاصله بینونت زوجیت به وجود اومده، اون کفاره قبلی به اصطلاح از بین میره. این هم یک فرعی است که از این راه بتونه.
طلاق سوری باشه، اونم
سوری چی سوری باشه؟
طلاق مثلا میگه من طلاق میگیرم بعد دوباره میگیرم.
نه دیگه، اگر سوری معنا نداره. طلاق اگر بده باید طلاق رجعی اگر باشه و در عده رجوع بکنه، بازم زوجتون و کفاره هست برش. هیچ کس نگفته است که قبل از اینکه عده تمام بشه و زوجیت بیگانه بشه این کفاره از گردنش برداشته بشه. برای اینکه بخواد کفاره نده این زنم داشته باشه، باید این زن از به اصطلاح از زوجیت این مرد کلن خارج بشه، بعد مجددن داخل بشه. کلن خارج بشه به اینه که طلاق بده، یا با طلاق باین یا با طلاق رجعی، و پس از عده مجددن باش ازدواج بکنه. در این ازدواج مجدد البته این زن مجددیست، خب کفاره نداره، اون کفاره قبلی از بین رفته، ولی اگر صرفا طلاق داده و رجوع کرده، تصریح میکنن که طلاق بده به طلاق رجعی و در عده رجوع بکنه، این فاصله به اصطلاح یک طلاق و یک رجوع سبب از بین رفتن تعلق کفاره نخواهد شد. این هم یک مسئله. یک مسئله دیگه که عرض کنم، اگر چند تا زن داشت و حالا دو تا سه تا یا تا چهار تا، و همه اینها رو یا چند تا اینها رو با یک لفظ زهار کرد، اینجا فرمودن که زهار بر هر سه چهار تا محقق میشه، بر هر تعدادی، البته وقتی که با شرایط زهار حق مثل رو انجام بگیره. اسمی برای که مثلا میگه مثلا صغرا و کبرا، مثلا زهر و کما علیه که زهر امی، یا حتی سه تا چهار تا هست و حالا من میگن شیوا و شهلا، اسمای امروزی شیوا و شهلا، صغرا و کبرا و شیوا و شهلا، زهر و کم علیه که مثلا که زهری، هر چهار تا رو عرض شد که با یک جمله اگر بگه نسبت به هر چهار تاشون کفاره هست و با هر کدام بخواد مباشرت بکنه من قبل ان یتماسا باید یک کفاره مستقل بده. عرض کنم که بنابراین تعدد متعلق موجب تعدد کفاره میشه. این سه چهار تا مسئله که در زهار باقی مونده است. چند تا فرع دیگه هم هست که من یه مسئله رو میخوام با دوستان مشورت بکنم. چند جمله هم از سه شنبه هم هست که رو صحبت کنیم. دو تا مسئله هست. بله. نه حالا قبل از این که بخوام برای سه شنبه دوست کلمه صحبت کنم، فروعات چندان مفیدی خیلی نداره، یعنی چیز زیادی دیگه نداره، چیزهای تصوراتی خیلی خاصی داره که اوناش که تکلیفی بود که عرض کردم. حالا به خصوص دوستانی که سالها تشریف میارن در خدمت شما هستیم، به عنوان مشورت من مطرح میکنم. چون عقیده شخصی این هست که انسان باید در گفتار و در نوشتار نیاز زمان را و نیاز زندگی را و نیاز جامعه را لحاظ بکنه. قبل از انقلاب مرحوم مطهری یک مقاله نوشتن، این مقاله توی مجله زن روز چاپ شد، مقاله بسیار خوبی بود، من خودم هم همون مقاله رو خونده بودم. امام فرمودن که مقاله خوبی بود ولی جاش خیلی بد بود، یعنی چون توی مجله زن روز چاپ شده بود. مجله زن روز اون موقع مجله بدی بود، مجله زمان تا خود بود دیگه، عکسای نیمه اوریان و چیزای بد خیلی داشت، ولی اون مقاله درباره حقوق زن نوشته بودن در مجله خیلی خوب بود. امام فرمودن مقاله خوب بود ولی جاش خیلی بد بود. حالا به همین مناسبت میخوام بگم، بعد به ایشون که گفتن، ایشون فرمود که من احساس کردم که در این شرایط نیاز هست که جامعه به این مسائل آشنا بشه و راهی نداشتم برای زنها جز از همین مجلهش استفاده کنم. ایشون یک کتابی نوشتن به نام داستان راستان که همه ملاحظه فرموده اید، به سس ائمه علیه السلام هست. به ایشون گفتم که مرحوم مطهری عرض کردن که شما آخه موقعیت علمیتون مقامتون چنین و چنان، فرمودن که جای چنین کتابی برای نسل جوان ما خالیه و نیاز جامعه هست. حالا من میخوام اینو عرض کنم که در کتاب شرایع تا اینجا که آمدیم نکاح و طلاق مورد نیاز جامعه بوده و هست و در فقه مورد بحثه و خوب بحثم کردیم و تمام. زهار و ایلا و ملائنه، این سه تا همچون در قرآن آمده ولو مورد ابتلا خیلی کم شاید باشه، باید به قدر متیقن و مقدار همون مقداری که در قرآن کریم آمده یه بحث کوتاهی بکنیم و رد شیم. این که بخوام همه این فروعاتی که مثلا اگر زنش عمه بود و مالک بود بعد ازدواج کرد، این فروعات تو مظاهره آمده است. مظاهره چطوره؟ خب این اصلا فروعاتی که نه ابتلا هست نه امکان هست نه عمل هست، ولی سه چهار تا از این فروعات منوم شرایع همینجا و مطرح فرمودن. خب اینا طرحش وقتگیره، فایده نداره، چه نتیجه‌ای داره؟ شاید اصل مظاهره هم یه روز عرض کردم اینجا که آدم عاقل، خب حالا اگر از زن بدت میاد و ناراحت شدی و بالاخره خب راه بازه دیگه، طلاقش میدن دیگه. مظاهره یعنی چه؟ چرا مظاهره بکنن؟ زهر که زهر رو اونطوره کنایتن و بدون جهت یه کار جاهلیت رو انجام بده. ولی چون در قرآن آمده، فقها هم آوردن در متن کتاب و کتب فقهی اجمالا آمده، هم مظاهره هم ایلا الذین یظاهرون ازواجهم، چنانچه درباره ایلا هم آیه شریفه داره که الذین یلون من نسائهم تربصوا لهن تربس نبا انفسهن نه اربعت اشکر که انشالله بعد میرسیم مختصری. این مطلب من اینه که این دو سه تا مطلب دیگه که مظاهره الحمدلله تقریبا تمام شد دیگه، اوناش که به درد میخورد تمام شد، فروعات دیگری هم داره راجبه عبد و اما و اینا که ما در همه موارد رها کردیم، اون مسئله رو ذکر نکردیم. در ایلا و لعان هم سعی میکنیم خلاصتا در ظرف دو تا سه تا جلسه چون در متن آیات شریفه هست قدر متیقنش رو و خلاصش رو بگیم، ولی بعدش چه بحثی را مناسب میبینید که لازم هست در زمان ما مطرح بشه، نه لازم برای من یا لازم برای شما یا لازم برای ببینید واقعا اینجا ما وقتمون رو صرف میکنیم، بالاخره روزی یک ساعت کمتر بیشتر با رفت آمدش مثلا روزی دو ساعت وقت میگذاریم، هم من هم شماها با وقت شریفتون، به خصوص شماها که بالاخره آمادگی بیشتری دارید بیشتر میتونید خدمت بکنید، یه بحث به درد بخور و مفیدی انجام بگیره. بعضی دوستان اینجا گفتن مکاسب، من گفتم اون مکاسب به قول امام مکاسب خیلی گفته شده و میگن و من دستنامه یه حضار دیدم، دستنامه یه حضار که نگاه کردم اکثرش مکاسبه و مکاسب و رسائل اکثرش، ولی یه سری مسائلی داریم که مورد ابتلا هست و توی کتاب ها نیست. من نمیخوام بگم مسائل مستحدثه مهم مثلا پیچیده که خیلی سخته، ولی مثلا بیمه یه امر مورد ابتلا تقریبا همه مردم هست، از بیمه عمر گرفته تا بیمه ماشین، بیمه خونه، بیمه فلان. بیمه خب بیمه تقریبا یکی از مسائل فقهی در باب مکاسب مثلا مطرح نیست.
آقا پانچداری هم
اجازه بدید من ازم تمومشه عرض کنم که من حرم مشرف شده بودم، من خیلی خیلی کم توفیق هستم، حرم مشرف شده بودم، بعد رفتم اون قسمتی که طلبه ها نشستن دارن رو واسه میکنن، دیدم سه تا جوان نشستن، یکی یه دونه از این فیسبوک هم جلوشونه، مثل این که سه تا مهندس درجه یک نشستن و دارن یه طرح خیلی مهمی رو به استرسه میکنن. یه خود نزدیکتر شدم و احوالشون رو پرسیدم و گفتم چی بحث میکنی؟ چون دیدم این فیسبوک جلوشونه و مثلا خیلی جسته خیلی علمایی گرفتن، گفتن مکاسب، گفتم کجای مکاسب؟ گفتم بی مکاسب. گفتم که اجازه بدید من این سوال ازتون بکنم؟ گفتن بفرمایید. گفتم همه فقها ها میگن که در بی چهار تا رکن هست، بایع، مشتری، ثمن، مثمن. من میخوام ازتون بپرسم اگر یک بی باشد که بایع مشتری رو نمیبینه، مشتری هم بایع رو نمیبینه، ثمن هم مثمن رو نمیبینه، مثمن رو ثمن هم نمیبینن و بی هم انجام میگیره، این بی چطوره؟ گفتن نمیشه. گفتم چطور نمیشه؟ میشه، شما تو خونتون نشسته باشید و یه بیع الان انجام بگیرید. الان یه بیع رایج اصلا، اتفاقا بیعهای مهم این روزها اینجوری انجام میگیره، تو خونت نشسته با عرض کنم که همین وسائل ارتباطی امروزی تماس میگیره با شرکت، این شرکت هم صورت اجناسش رو توی مانیتور به سرمونکس میکنه، انتخاب میکنه، بعد اعلام میکنه که من اینو میخوام، قیمت شمینه، پولم با کارت خاصی واریز میکنه به بانک، اونم بانک هم خودش پولو میره میده به اون شرکت، اون شرکت هم اون جنس رو میاره میذاره در خونهشون مثلا یا در مغازهشون، نه بایه مشتری رو دیده، نه مشتری بایه رو دیده، نه زمن مصمر رد و بدل خودشون قبض و اقباض کردن، اصولا قبض و اقباض به یه حالت دیگری در اومده. خب اینا مسائل امروزی، اینا مورد ابتلا هست، تصویر برخی کتاب خواهم نیست. من میخوام عرض کنم که خب یکی مسئله بیمه، یکی مسئله بانک هاست. در بانک ها اصولا بانک ها چیه؟ خیلی از این دوستان ما تو شورا نگهبان با بعضی دوستان اختلاف نظرم داریم دیگه، حالا بالاخره این طبیعی هم هست دیگه، بعضی دوستان مقیدن که
هلیه تو حرمت سود که هست امروز
حالا اجازه بدید نه من اینو میخوام بگم، در شروع نگهبان ما با بعضی دوستان این بحث داریم که اونا مقید هستن که پولی که شخص تو بانک میذاره حتما باید با یکی از عقود متعارف تطبیق کنه. من میگم با هیچ عقدی نمیخواد تطبیق بکنه و صحیح هم هست و درست هم هست، هم بانک درست نبل میکنه هم من درست نبل میکنم، هیچ اشکال شرعی هم نداره. و ایش نام میگن نه، یا باید تودیع باشه یا باید قرض باشه یا باید حد هبه مثلا اجازه در تصرف ودیعه و اجازه در تصرف باشه، چنین باشه چنین باشه. من میگم نه، میتونه هیچ یک از این عقود نباشه و در این حال صحیح هم باشه. و بانک یک مرکزیه مثل مثلا صندوق مسعودیه که من کنار اتاقم گذاشته باشم، اعتماد دارم تو صندوق بذارم. اینا رو باید بحث بشه. من میخوام بگم قابل بحثه مسئله بانک، قابل بحثه. یا تو جراحی ها بیایید مسئله مثلا ناباروری ها، فروعات خیلی زیادی داره، قابل بحثه. من الانم جواب نمیخوام. دوستانی که سابقه زیادتر دارن اگر قرار بشه این سه تا بحث ایلا و ملاعنم یه در ظرف دو سه جلسه تمامش بکنیم، چه بحثی شروع کنیم؟ من تو ذهن خودم دو سه تا مسئله اومده. یکی همین مسئله فقهی که به فقه علاقمندتر هستم. اگه زنده بودیم و قرار شد بحث کنیم، اگر هم توفیق نداشتیم که هیچی، انشاءالله خدا عاقبتمونو به خیر بکنه. گاهی بحث اجازه بدید، بحث عرض کنم که اعتقادات مطرح میشه. مثلا شما شرح تجرید دیدید، با بهادی عشق دیدید، خب الان قاعده ممکنه دیده باشید، همه شما هم دیده باشید و نمیدونم دیدید ندیدید، دیده باشید ندیده باشید. بالاخره فلسفه نمیخوام بگم، کلام از چیزهاییست که لازم هست. فلسفه و کلام دو تا ماهیت داره. فلسفه خیلی باید محدودتر باشه و با اشخاص حوصله دار و افراد خاص، و منم خودم رو اهل فلسفه نمیبینم. یعنی نه اینکه فلسفه بلد نیستم، من یه دورم منظومه حاجی صفدبه رو یه دور تدریس کردم قبل از انقلاب، یه دور منظومه رو تدریس کردم که جمله عرض کنم که آقای حاج آقا رضای صدر منظومه رو پیش ایشون بخوندیم. ایشون فرمودن که من از افرادی هستم که جلوی خود من تو همین قوم توی مجلسی گفتن استکانش آب بکشید به خاطر اینکه فلسفه بخونن، یعنی فلسفه رو حرام می‌دونستن. الان هم در مراجع ما اختلاف وجود داره، بعضی مراجع جایز نمیدونن، بعضی مراجع جایز نمیدونن. فلسفه هم داریم. البته بعد از مرحوم علامه، در زمان مرحوم بروجردی، آقای بروجردی چیزی به اصطلاح یه محدودیتی ایجاد کردن. یه مدتی گذشت، مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه، چون ما خونمون بغل خونه ایشون بود، همسایه‌شون بودیم، ایشون چند تا نامه هایی که براشون رسیده بود شاه کرده بودن، اینا رو میفرستن برای آقای بروجردی، میگن چه کسی باید جواب این نامه ها رو بده؟ شما خودتون جواب بدید. آقای بروجردی این نامه ها رو بر میگردنن به علامه و میفرمایند فقط خود شما باید جواب بدید، منتها فلسفه با یک دایره محدود ترید. ولی بحث ایشون، بحث فلسفهشون بحث محدودی بود و یه تعدادی شاگردان محدودی مثل آقای مطهری هم سال آقای مطهری شرکت میکردن در بحثای فلسفیشون در اصفار و اینا. من یکی دو بار رفتم در کنار بحثشون، ولی من فلسفه پلو ایشون خیلی نخوندم مگر بحثای فلسفی المیزان رو. حالا به هر حال بحث فلسفه هم آدم به ذهنش میاد، بحث کلام ببخشید، نه فلسفه، بحث کلام. کلام هم از مسائلی است که لازم هست به ما کمک بکنید که یک، من فقه رو بیشتر دوست دارم عرض کنم که اصول هم اصول متورمی میدونم و بحث‌های خیلی اظهار علم خیلی توش هست، ولی خاصیت عملی خیلی کم توش هست. و واقعاً از خود مرحومای بروجردی من شنیدم که ایشون فرمودن اصولیون خیلی درجه والا هم غالبا وقتی تو فقه میان اصلا یادشون میره اون بحثایی که تو اصول گفتن، چون کاریش ندارن، نیازی بهش پیدا نمیکنن. اکثرا یا قرآن یا حدیث یا سنت یا اجماع یا ادله اربعه وجود داره، ادله اجتهادیه وجود داره یا اصول عملیه وجود داره، کمتر میشه به مثلا بحثای مثلا باب الفاظ یا باب ابواب دیگری که در باب اصول هست. البته اصول هم یک خلاصه باید باشه و زیر بنای فقه، و البته همین شما هم ملاحظه فرمودید. حالا این یک مطلب که نظرتون رو به ما منتقل کنید در ظرف این سه چهار جلسه دیگری که ما داریم، از سبب که ببینیم که اگر قرار باشه بحثی داشته باشیم چی بحث بکنیم. من شخصا به فقه علاقه مندم. شما نظرتون رو بنویسید، شما نظرتون رو بنویسید به من بدید، آقای میگم نظرشون رو بنویسن این راسی نه بعد هم میکنیم. به الله اینجوری بحث بکنیم سخت گرفته میشه، هیچ خاصیت هم نداره. هر کس نظری داره مینویسه میده به من بعد هم میکنیم. همین رو دیگم برخم من دنبال فرمانده های حضرت امیر سلام الله علیه در پایان عرض کنم که خود به همام تا اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن که تراه و قریبا عمله قلیلا زلله خاشعا قلبه قانعتا نفسه. اینا رو خوندیم، یعنی اون شخص متقی رو میبینید که این صفات رو داره، کم آرزو هست، لغزش و اشتباه کم داره، قلبش خاشعه، نسبت به زندگی قانعه و منظورن اکلهو، کم خوراک سهلن امرهو. تا اینجا هم کنیم. حریزن دینهو میتتن یا میتتن شهوتهو، در دینش حریزه، هرز براش قائله، یعنی در مسائل دینی آدم متقی مراقبه که تخلف نکنه و مرز دینش رو دقیقا حفظ میکنه، و شهوتش در حقیقت مرده است. البته این به این معنا نیست که زن و بچه نداشته باشه و با همسرش هم فاصله بگیره و اینها. اون روایت رو اینجا عرض شد که در صدر اسلام چند نفر این کار کرده بودن و یه خانمی اومد پیش صدیقه طاهر سلام الله علیه و خیلی وضعش در هم بود، فرمودن چرا اینجوری؟ گفت شوهرم مثلا چنین نشون. وقتی به حضرت منتقل شد، رسول اکرم آمدن مسجد و فرمودن من زن دارم، زندگی دارم، خوراک دارم، رسالت و بادار میام، باید با زن و بچه‌تون هم داشته باشید و زندگی طبیعی داشته باشید. منتها شهوترانی یک مسئله است و همش دنبال شهوت بودن یک مسئله است و استفاده کردن از غریزه و اندازه متعارف هم یک مسئله دیگه است. مکذوبن غیظه، یعنی وقتی خشمناک میشه آدم متقی کظم غیظ میکنه. مکذوبن غیظه، غیظش رو کظم غیظ میکنه، یعنی عصبانی که نمیشه یا اگه عصبانی بشه سعی میکنه غیظش رو جذب کنه. الخیر معمول، الخیر منه معمول و شر منه معمون. آدم متقی اصولا جوری هست که همه امیدوارن که ازش خیری ببینن و همه توقعشون اینه که هیچ وقت شری ازش رو نبینن. این معناش این نیست که حتما هم بتونه خیری رو انجام بده یا حتما مثلا از شری هم فاصله بگیره، ولی روشش و رفتارش به گونه ای هست که الخیر منه معمول و شر منه معمون، مورد آرزوی خیر ازش دارن و از شرش در امان هستن. این آخرین جمله رو عرض میکنم، عنایت آخرین نه، اینم یکی دیگه از جملات هست که در همین بابه، ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. این خیلی مسئله مهمه که اگر در بین افرادی که غفلت از ذکر خدا دارن زندگی میکنه، کتب من الذاکرین، یعنی در عین اینکه در جمع مردمه، کن فیهم ولا تکن معهم که در یک جای دیگری داره، که در بین مردم باش ولی با آنها نباش، یعنی با خدا باش، همیشه به خدا توجه داره، همیشه ذاکر خداوند عالم هست با اینکه در بین غافلین هست. ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین، یعنی اون فرشتگانی که همراهش هستند و صورت نام عملش می نویسن در ذاکری می نویسنش. و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین، اگر در بین مثلا در حال اعتکاف هست لم یکتب من الغافلین، در حال اعتکاف اگر هست اونجا واقعا اعتکافه، اگر در یک نماز جمعه رفته واقعا در حال نماز جمعه است، اگر در یک روزه رفته در یک جمع دینی رفته واقعا برای خدا رفته و برای توجه به خدا رفته، نه برای معامله و به اصطلاح پاسخ طلب طرف را ادا کردن. در مقدمه حسین بن علی را بهتر بشناسیم، اونجا من این جمله ای در جوانی نوشتم که بانی و مستمع و ذاکر غالبا معامله میکنن، یعنی در حقیقت میره به خاطر اینکه اونم خونه این بیاد اینم خونه اون بره، یا اونم مثلا جواب رو بده اونم جواب رو بده، اونجا مراجعه کنید. بله، وقتی آدم در بین ذاکرین هست یعنی در بین کسانی هست که محل محل ذکر، محل توجه به خداست، مثل اعتکاف، مثل نماز جمعه است، مثل جلساتی است که در حال عبادت هستند، در اون حال لم یکتب من الغافلین، یعنی غفلت نمی کنه که گاهی برای انسان پیش میاد، چون چه در نماز گاهی برای انسان پیش میاد. انشاءالله در حال نماز دوری باشیم که انشاءالله در حال نماز دیگه لم یکتب من الغافلین، یعنی نماز میخونیم یه تو نماز دیگه همش دنبال دعوای استصحاب و براءت نباشیم، دنبال اصلاح تعمل کفایه نباشیم، دنبال این که فلان مسئله چی فلان مسئله چطور اینا نباشیم، نه تو نماز اقلا دیگه به اصطلاح با توجه جملات نماز رو ادا بکنیم. و این یک کار شدنی هست ولی تمرین لازم داره. من و شما انشاءالله در سنینی هستیم که دیگه حالا میباید بگذاریم از گذشته و واقعا نمازامون رو انشاءالله به جوری بخونیم که امکان من از فإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين.